بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، آیه شریفه 31 و 32، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین. این آیه شریف قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. این فتبعونی اینجا الان یا داره. تو بعضی آیات شریف مثلا اینجوری هست که اطیعونه، نه اطیعونی. اینجا فتبعونی یا داره، بعضی جاها اطیعونه یا او نداره. اصلش اینه که بگوییم که اتبعونی یا اطیعونی، اون یا متکلم آورده بشود. ولی اگر که یه وقت آخر آیه بود، چون معمولا آخر آیات نون هست، به خاطر آخر آیه بودن یا او حذف میکنند جمع آخر آیه بشه نون. یعنی اون آیه که فتبعونه هست یا اطیعونه، این به خاطر آخر آیه بودنه. و اگر آخر آیه نبود میفرمود که اطیعونی فتبعونی، که اینجا الان وسط آیه چون هست، چون وسط آیه است فرموده فتبعونی. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین. بن این حالا به عنوان سوال شحال مطرح میکنم، بعد به این مناسبتی انشاءالله یه جوابشو خواهم داد. یه حدیث معروفیه، یه روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تشبا بود مسجد، وقت نماز نشده بود، مثلا یه مقدار زود بود. یه کسی گفت یا رسول الله اجازه میدید من یه خطبه بخونم؟ پیغمبرم اجازه داد. این بلند شد خطبه خون. خطبش این بود، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، ایها الناس اطیعوا الله و الرسول فمن اطاعهما نجا و من یعصهما فقد غوی. مردم حرف خدا پیغمبر رو گوش بدید، هر که حرف خدا پیغمبر رو گوش بده نجات پیدا میکنه، هر کسی هم نافرمانی بکنه گمراه میشه. این کل خطبش بود، کلش هم بود. من نشست، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود بئس الخطیب انت، بدترین خطبه رو خوندی. بعد به حال بحثی که خب این عیبش کجاش بود که پیغمبر فرمود بدترین خطبه؟ یعنی این گفت که اطیعوا الله بر رسول. بنه الان اینجا تو این آیه شریفی که الان میخواییم بخونیم اطیعوا الله و رسوله، یه جای دیگه قرآن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تکرار شده، که اینا بعد توضیح میدم که چرا. این انگشت با یه انگشت، این میشه چند تا؟ این دوتا. الان من یه جسم دارم و یه روح، من میشم چند تا؟ دوتا یا یکی؟ خب یه جسم می ندارم و یه روح، میشه دوتا یه یکی. به هر حال جسم و روح یکیه یا دوتا؟ چه بفرمایید یک درست نیست، بفرمایید دو بازم درست نیست، هیچ کدامش. روح و جسم یکی نیست، دوتا هم نیست. خدا یکی، پیغمبر اکرم هم یکی. حالا خدا و پیغمبر میشه دوتا یا یکی؟ خدا و پیغمبر دوتاست یا یکیه؟ نه یکیه نه دوتا، هیچ کدامش. شما نمیتونید بگید خدا یکی پیغمبرم یکی، پس میشه دوتا. فمن اطاعهما، نه خیر، فمن اطاعهما غلطه. خدا و پیغمبر رو نمیشه تثنیه بست. این که پیغمبر فرمود بئس الخطیب انتها، چون این گفت که فمن اطاعهما، خدا و پیغمبر رو دوتا حساب کرد. خدا و پیغمبر دوتا نیست، یکی هم نیست. من و روحم دوتا نیستیم، یکی هم نیستیم. حق جان جهان است و جهان جمله بدن. بعد وقت تو قرآن دقت بکنی ببینی مثلا این جور تعبیرها رو که وقتی خدا و پیغمبر رو میخواد مطرح کنه قرآن چه جوری بیان میکنه که پیغمبر خدا فرمود بئس الخطیب انت. خیلی خوب. اللغتو المحبتو، محبت، قل ان کنتم توحبونه. محبت یعنی چی؟ المحبت هی الاراده، محبت یعنی اراده بخواستن. الا انها تضاف الى المراد تارتن و الى متعلق المراد اخرى. اراده گاهی به مراد تعلق میگیره، گاهی به متعلق مراد تعلق میگیره. محبت، المحبت و فلان، الا اینکه اون محبت، من اراده گفتم یا نه محبت، محبت یعنی اراده. الا انها، انها یعنی محبت، محبت تضاف الى المراد تارتن و الى متعلق المراد اخرى، هم به مراد هم به متعلقش. مثلا میگم احب زیدن، یعنی الان تعلق گرفت به مراد، و احب اکرام زیدن، این متعلق مراد. بینه همون احبوها، همون محبت رو گفتم. پس محبت به هر دوتا تعلق میگیره، اما اراده به دوتاش تعلق نمیگیره. ولا تقول فل ارادت ذالک، اما تو اراده اینها رو نمیشه گفت. مثلا لعنک تقول ارید و اکرام زید، یعنی به متعلقش تعلق میگیره، اما ولا تقول ارید و زیدن، اراده به زید تعلق نمیگیره، به عمل زید تعلق میگیره. اما محبت هم به زید هم به عمل زید، به هر دوش تعلق میگیره. و انما کان کذالک، این جوریه که، یعنی محبت با اراده این تفاوتو داره. لقوت تصرف المحبت فی موضع میل تباع، علتش اینه که محبت نفوذش بیشتر از اراده است، به خاطر اینکه قوی است تصرف محبت، یعنی نفوذ میکنه محبت در محل میل طبیع. الذی یجرا مجرا شهوه، میل تبا همون مجرای شهوت، یعنی همون مجرای خواستن و مجرای خواستن، مجرای اراده. فاوملت تلک المعاملت فی الاضافه، پس معامله شده است محبت با اون معامله تو نسبت، که هم نسبت به مراد هم به متعلق المراد. و محبت الله تعالی للعبد هی ارادت و ثوابه، محبت خدا به انسان با محبت انسان به خدا معناش فرق می کند. خدا انسان رو دوست داره یه معنا داره، انسان خدا رو دوست داره یه معنی دیگر. محبت خدا به انسان یعنی اراده کرده ثواب به انسان بدهد، و محبت عبد به خدا یعنی چی؟ یعنی که دوست داره حرف خدا رو گوش بده. بله غزال خواهم یه ارید و اعدا اهل البیت، اما ارید و اعدا یا ارید خواهلو، ولی مراد اینه که یعنی این اعدای اهل بیت یا این که لعن اعدای اهل بیت، بعد اعدای اهل بیت یعنی مقدر اون متعلقش. غزالی یک کتابی داره کیمیای سعادت، تو کیمیای سعادت وقتی میرسه به بحث حب خدا میگوید که اگر کل اخلاق اسلامی رو بخواید یک کلمه بکنید میشه حب خدا. کل اخلاق، تمام اخلاق یا مقدمه ی حب خداست یا نتیجه ی حب خداست. مثلا اگه تو اخلاق میگیم غیبت نکنید، یعنی غیبت نکنید تا به محبت خدا برسید. اگه تو اخلاق میگیم که توکل خوبه، یعنی توکل نتیجه محبت خداست. کل اخلاق یا مقدمه حب یا نتیجه حب. بعد میگه که یه افرادی گفتن که محبت انسان به خدا اصلا معنا نداره، چون هر چیزی به هم جنس خودش باید محبت پیدا کنه. بعد میگه این آدم ها اصلا نفهمیدن اخلاق یعنی چی. کسی که این حرف رو میزنه که میگه محبت انسان به خدا معنا نداره دو. و بهترین کتابم شاید درباره حب خدا تو فارسی این کتاب حیات جاوید مال مرحوم آقای آملی با شیخ محمد تقی آملی، این بهترین کتاب در حب خداست به زبان فارسی. به زبان عربی هم این شعر تائیه ابن فارز، دیوان ابن فارز هست، یه شعر شعری داره مثل همی الفیه ابن مالک ها، یه تقریبا 1000 بیته. سقطنی همی الحب راحت و مقلتی و کأسی محیا من ان الحسن جلتی. زیباتری شعر تو عربی در حب خدا. و قالو احببتو فلانن فهو محبوبون. این انشاءالله به زودی خواهد اومدن. ببینید وقتی عقد نکاح میخونید اون میگوید انکحتو باب افعاله، این میگه قبلتو نکاح، نمیگه قبلتو انکاح. با اینکه او گفت چی؟ انکحتو باب افعال گفت، ولی این میگه قبلتو ثلاثی مجرد را، نه قبلتو اون باب افعال. این به زودی بحثش میاد که این رو بهش میگن که مصدری بدل مصدری، مصدری بدل مصدری. این الان اینجا میخواد به همین اشاره کنه دو. احبب تو فلانن، احبب مثل اکرمه باب افعاله، پس فهو محبوب یا فهو محب، محب باید بگیم دیگه، یعنی اسم مفعولش ثلاثی مجرد اومده با اینکه باید مزید میومد. احببه باید بشه فهو محب. استغنو بهی ان محب، محبوب گفتند بی نیاز شدن از محب. کم استغنو به احبب تو ان حبب تو، کما اینکه گاهی مثلا به جای اینکه ثلاثی مجرد ماضی به کار ببرند مزید ماضی به کار میبرن، با بفعال به کار میبرن. و قال انتره انتر این شاعر گفته که بلغت نزل تفلا تزننی غیره منی به منزلت محبل مکرمی. این شعر رو برای چی نقل کردیم؟ برای اینکه فجاء به علل اصل. جاء به علل اصل یعنی این علا همون اسم مفعول باب افعال رو به کار برده، طبق قاعده به کار برده، اسم مفعول احببه رو به کار برده، طبق قاعده به کار برده. نفهمیدم ارتباطش با هم کلمه یحب کومو داره توضیح. نه این کلماتش دیگه تو قرآن نبود، به همون کلمه را در مشتقاتش توضیح میده. کلم تو قرآن فقط این کنتم توحبونه بود، ولی دیگه حالا داره مشتقاتش توضیح میده. ولقد نزلت فلا تظننی غیره منی، تو وارد بر من شدی، شما وارد بر من شدی به منزله دوست داشته شده و مورد احترام واقع شده. گمانم نکن که من چنین نباشم شما را اکرام نکنم. به هر حال فجاء به علل اصل یعنی گفته محب، نگفته محبوب، طبق قاعده به کار برده نه خلاف قاعده. و حک از زجاج ان الکسایی، زجاج از کسایی نقل کرده حبب تو. یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم با یه احبب تو به کار ببرند، ولی آقای کسایی گفته نه حبب تو هم به کار میره، به جا احبه حببه به کار میرود. و قوله و یغفر لکم، و یغفر لکم، این یغفر لکم یعنی مثلا فرض کنید که میشه اینه اینجوری قرار کنیم، یغفر لکم بخونیم، یغفر لکم این میشه بخونیم، یعنی ر رو تو لام ادغام کنیم. یغفر لکم لا یجوز فی القیاس ادغام الراء فی اللام، جایز نیست که ر رو تو لام ادغام کنیم، یغفر لکم نگوییم. اما عکسش جایزه، لام را تو ر ادغام بکنیم، کما جاز ادغام لام فر را، یعنی برعکسش، مثل هل رأیت رو بگویم هر رأیت، هر رأیت، یعنی لام تو ر ادغام بشه. لأن الراء مکرره ولا یدغم الزائد فی الناقص للاخلال بهی، اگر که اول ر باشد بعد لام، اینجا ادغام نباید بکنیم، یعنی ر رو با یک کامل تلفظ بکنیم، یغفر لکم. علتش اینه که خود ر حالت تأکیدی داره، خود ر مثل تکراره، ر اینجوری مثل تشدید داره. لأن الراء مکرره، یعنی خود را یه حرف مشدده، یه حرفیه که دهن پر کنه. اینو مثلا را حرف مشدده رو بشه مثلا میگن استبتاء. ولا یدغم الزائد فی الناقص للاخلال بهی، ادغام نمیشود از زائد و فی الناقص للاخلال بی، این از زائد و فی الناقص یعنی اون ری مشدد یغفر توی ناقص که لام باشه که غیر مشدده، ری مشدد تو لام غیر مشدد ادغام نمیشه، اما عکسش میشود. هر ریته، هر ریته، مثلا تو تلفظ عامیانه ها، هل رأیته، هل رأیته، آیا دیدی فلان رو. این تا اینجا راجبه یغفر. و طاعتو قل اطیع الله، طاعت یعنی چی؟ طاعت اتباع و دائی فی ما دعا الیه به امرهی او ارادتیه، این اتباع و دایی، این دایی رو اضافه اتباع است به مفعول نه به فاعل. این دایی رو مفعول معنا کنید. اطاعت یعنی چی؟ یعنی پیروی کردن خواننده را. یعنی یک کسی شما رو خوند، حرفشو پیروی کنید، گوش بدید. فی ما دعا الیه، خلاصه اون دایی فاعل نیستا، یعنی خواننده پیروی کند، خواننده پیروی بشود، پیروی بشود. فی ما دعا الیه، هر چی که دعوت کرد، مثلا این گفت که آقا بیا شما بروید، اینو میگن اطاعت. حالا به امرهی او ارادتی، چه این که بگه بیا شما بروید، یا این که نه نگفته بیا ولی میدونید که میخواد بروید، اراده کرده. ولی ذالک، به همین جهت گاهی انسان مطیع شیطان است، با اینکه شیطان امری نکرده اما شیطان اراده کرده. گاهی انسان مطیع شیطان است در اون چه که شیطان دعوت به اون میکنه، و این لم یقصد ان یطیعه، این آدم هم قصد اطاعتشو نداره دا، ولی همین که حرف او را عمل بکند، خواسته او را عمل کند، میگن اطاع. لانه اذا مال مع ما یجده فی نفسه من الدعاء الى المعصیه، وقتی انسان متمایل شد با اون خواسته ها و شهوات نفسانی خودش، متمایل شد با اون چی که میابد در خودش از اینکه دعوت به معصیت شده و میره دنبال معصیت، این فقط اطاعت دایه الیها، پس در واقع اطاعت کرده همون شیطانی که دعوت کرده بود به معصیت. خرس، باز تکرار میکنم که این دایی، دایی مفعوله نه اینکه دایی فاعل باشه دا. پیروی کردن خواننده را، نه اینکه پیروی کردن خواننده، یعنی خواننده پیروی کند، اون اطاعت نیست. نه چون دایی اسم فاعله، اسم فاعله ولی مفعول است، نه چون اسم فاعله. حال نه، ایشون اینجوری معنا کرده، ولی نه معنیش این چیزا نیست، ولی حال ایشون آره، با روحش باید همو ابن فارس. نه بین لم یقف، یعنی شما، یعنی توی اطاعت قصد لازم نیست، همین که میکنه حالا اگر که اراده کرد کسی بدون قصدم حرف شیطان را عمل بکنه، تبعیت شیطان کرده است بدون قصد. النزول، شأن نزول آیه، قال محمد ابن جعفر الزبیر، این جعفر الزبیر یعنی جعفر ابن زبیر، قال نزلت الآیتان، این دو تا آیه شریف نازل شده، فی وفد نجران من النصارا، وفد و مهمان های نصارا که اومدن خدمت پیغمبر و عرض کردن، لما قالو، گفتن انا نعظم المسیح حبا لله، گفتن که ما مسیح رو احترام میکنیم از باب محبت خدا. پیغمبر اکرم فرمود که اگه محبت خدا رو دارید حرف منو گوش بدید. شما که میگید ما خدا رو دوست داریم، عیسی رو احترام میکنیم به خاطر خدا، احترام خدا و محبت خدا به اینه که این کنتم تحبون الله فتبعونی، حرف من رو گوش بدید. بعضی هم گفتن شأن نزول آیه اینه که درباره اینکه یه عده میگفتن که ما بت را احترام میکنیم به عنوان محبت خدا، پیغمبر فرمود که خواهی بت رو میخواید احترام کنید، من رو باید احترام کنید. المعنا، معنای آیه شریف، ثم بین سبحانه، خداوند بیان کرد، ان الایمان به، ایمان به خدا فایده ندارد، الا اذا قارنه الایمان برسوله، ایمان به خدا وقتی فایده داره که ایمان به رسولم باشد، فقال فرمود قل یا محمد صلی الله علیه و آله ان کنتم تحبون الله اگه واقعا خدا رو دوست دارید کما تزعمون اونجور که خیال میکنید فتبعونی خب حرف من رو گوش بدهید یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم حرف من رو گوش بدید تا خدا هم شما رو دوست بدارد و گناهانتون رو ببخشد و قیل بعضی ها گفتن معناهو ان کنتم تحبون دین الله فتبعو دینی یزدد لکم حبن خدا رو دوست بدارید خدا که نمیشه دوست داشته باشیم خدا قابل دوست داشتن نیست پس یه چیز مقدر بگیریم اگر دوست دارید دین خدا را پس پیروی کنید دین من را محبت دو بیشتر خواهد شد اینو ابن عباس گفته بعضی هم گفتن که ان کنتم صادقین فی دعوت محبت الله معنای آیه اینه که اگه راست میگید که خدا رو دوست دارید فتبعونی حرف من رو گوش بدید چون فانکم ان فعلتم ذلک اگه حرف من رو گوش بدهید احبکم الله تعالی و غفر لکم خدا شما رو دوست خواهد داشت و میبخشدتون والله غفور رحیم خدا غفور رحیمه یعنی کثیر المغفرت و رحمت شاید تا حالا ده ها بار تا حالا مینه مجموع البیان اینطوری معنا کرده همیشه کلمه رحیم را صیغه مبالغه داره معنا میکنه هیچ وقت صفت مشبهه معنا نکرده رحیم را صیغه مبالغه میگیره همیشه یعنی کثیر المغفرت و رحمت قل اطیع الله و رسول یعنی قل یا محمد صلی الله علیه و آله ان کنتم تحبون الله کما تدعون اگر خدا رو دوست دارید اونجور که ادعا میکنید فاظهروا دلالت صدقکم نشانه راست گفتنتون رو هم ظاهر کنید به طاعت الله و طاعت رسولی اگر راست میگید که میگید خدا رو دوست دارید خب آدم ان المحب لمن احب مطیعو حرف اون رو باید گوش بده اگر خدا رو دوست داری خب پس حرفش رو گوش بدهید اظهار کنید دلالت صدقتون را به این که اطاعت خدا و اطاعت رسول بکنید فذالک این گوش دادن حرف خدا امارت و صدق دعوا نشانه اینه که راست میگید فا این تبلو اگر که اعراض کردن یعنی اعراض کردن از اطاعت خدا و رسول فا این الله لا یحب الکافرین خدا کافرین رو دوست نداره همون گفتم حالا فعلا فقط سوالشو مطرح میکنم تا بعدی وقت جوابشو بیام اون قصه که گفتم برای همین گفتم گفتم حالا یه وقت میگم توضیحشم حالا خواستید تو لسان العرب ابن منظور داره فإن الله لا يحب الكافرین اگر پشت کردن بگو خدا کافرین رو دوست نداره خدا کافرین رو دوست نداره یعنی بغض دارد دوستشون نداره یعنی دشمنم داره ولا یرید ثوابهم خدا به اونها نمیخواد ثواب بدهد فدل بالنفی علی الاثبات خدا نفی آورده اما مرادش اثباته میگه لا یحب این شد نفی اما مریدش اثباته یعنی چی؟ یعنی یبغضه گفته دوست نداره اما یعنی چی؟ یعنی دشمن دارد خب چرا اینجوری فرموده؟ میگه و ذالک ابلغو این رساتره اگر میگفت که خدا یبغ ذل کافرین این خیلی خوب نبودا این بهتر همینه که بگوید دوست نداره خانه همون کتاب های آمولی نگاه کنید نه این در مقام این نیست نه این چون داره مسیحی ها رو میگه چون مسیح یعنی کفر مسیح رو در بیان میکنه. لانه لو قال یبغضهم، اگر به جای لا یحبو نفی اثبات میفرمود، اگر میفرمود یبغضهم، شاید شما اینجوری میگفتید خدا کافران را بغض دارد من جهت الکفر، دوست دارد من جهت اخرى، میشه دیگه، از یه جهت بغض داره از یه جهت هم نداره. اگر میگفت یبغضهم لجاز ان یتوهم، شاید کسی توهم میکرد که انه یبغضهم من وجه و یحبهم من وجه آخر، بغض از یه جهت، محبت از این. اما وقتی بگیم که لا یوهب، این لا یوهب نفیه دیگه، نفی اطلاق داره، یعنی من هیچ جهت اینا رو دوست نداره. کما یجوز و ان یعلم شی من وجهن و یجهل من وجهن، اگر اثبات باشه بگیم بغض داره، یعنی من جهتن بغض داره من جهتن نداره. علم بگیم خدا فلان چیز رو میدونه، یعنی من جهتن میداند، مثلا من جهتن نمیداند. اگر یه چیزی اثبات باشه اطلاق نداره، اما وقتی نفی باشه، نفی از عدات عموم هست. چجور مثلا میگم که جایز است ان یعلم یه شیئی من وجهن و یجهل من وجهن؟ پس یبغض اگر باشه یجوز و بغض من وجهن و محبت من وجهن، اما اگر نفی باشه اطلاق داره. و فی هازا، در این آیه شریف دلالت است بر بطلان مذهب مجبره، لانه اذا لم یحب الکافرین، وقتی خدای متعال کفار را دوست ندارد من اجل کفرهم، به خاطر کفرشون، و لم یرد ثوابهم لذلک، و نمیخواد ثوابشون بده به خاطر کفرشون، فلا یرید اذن کفرهم، اگر خدا دوست نداره، خب یعنی دوست نداره که اینو کافر باشن دیگه. در حالی که مجبره، میگوین افراد مجبورن به خدا از این آدم همون کفر رو خواسته، یعنی کفر رو از همون کافر خواسته، مجبره اینجوری میگن دیگه. لأنه لو اراده، اگر خدا اون کفر رو از اون کافر خواسته بود اونجور که مجبره میگوین، لم یکن نفی و محبته لهم لکفرهم، به خاطر کفرشون دوست نمی دارد نبود. این که میگه دوست ندارد اونها رو به خاطر کفرشون، یعنی کفر رو نمیخواد. و اگر حرف مجبره باشه، معنیش اینه که کفر رو میخواد. خب حالا یه توضیح عرض بکنم از اینجا به این. حالا آیه شریفه 34 از اینجا به بعد داستان حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام شروع میشه. به این سوره بقره خیلی بیشترش خطاب به یهودی ها بود و محاجب و مناظره با یهود. سوره آل عمران در واقع 80 آیه اول که خیلی واضحه که بس با مسیحی هست، 80 آیش بعد شروع میشه به جنگ بدر و جنگ احد و تقریبا تا آخر سوره میره، سوره آل عمران. ولی این 100 و چند آیه اینا باز مربوطه به مسیحیته که حالا عرض خواهم کرد. این چند تا آیه، این 30 تایی که خونده مقدمه است که حالا بحث مسیحیت شروع بشه، از اینجا به بعدم تا 50 تا آیه مسیحیته، بعدم یه 100 آیه یا بیشتر درباره جنگ بدر و جنگ احد، بعد از این میشه سوره نساء و سوره نساء و بعدش هم سوره مائده و سوره انعام، همشو اینا درباره چیه؟ مسیحیت، درباره مسیحیت. بعدن دوباره برمیگرده به بحث یهود تو سوره اعراف، و سوره اعراف خیلیش درباره حضرت موسی و مسیحیت و این چیزاست، یهودیت. پس اول یهودیت، بعد یه بخش مفصل. این چه که حال میبینی بعد از مسیحیت یه صد آیه درباره جنگ بدر و احد، اینام در واقع میخواد با مسیحی‌ها بگوید، یعنی ای مسیحی‌ها، بین خدا توی جنگ با مسلمان‌ها اینطوری برخورد کرد، با شما اونجوری برخورد کرد. یعنی آیات مربوط به جهادم تو این سوره آل عمران ها، اینام در واقع یه نوعی محاجه و مناظره با مسیحیان نجرانه. در واقع یعنی یه بخش زیادی هم بنزه مثلا 5-6 جزء قرآن اینجا همش درباره یه مسیحی هاست. حتی مثلا پرسنی وقتی مثلا میفرمید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یطلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم، اینجور آیات هم اینام باز بحث مسیحیت سا، بحث درباره مسیحی ها. این که حالا مسیحیت چه میگوینده اینا، حالا اینو مفصل خواهد اومد. یهودی ها موحدند، اما آدمای جنایتکار و لجوج و آدمکش و خلاصه بی‌رحمت. مسیحی ها شرک توشو هست، شرکشون هم شرک ذاتی نیست، شرک در عبادته. یعنی مسیحی دوتا خدا قبول نداره دا، اما دوتا یا سه تا خدا را میپرسته، پرستش داره، یعنی شرک در عبادت داره. و قرآنم شرک در عبادت خیلی برش مهمه، ولذا آیات بسیاری درباره مسیح، یعنی شرک در عبادت. حالا شرک در توحید ذاتی اون میره تو سوره مؤمنون، اونجاها بحث شرک در توحید ذاتی، اونجا سوره مؤمنون یعنی جزه 18 قرآن، اونجاها. اینجاها فعلا بحث شرک در عبادت. خلاصه حالا اینجا دیگه از اینجا به بعد یه خیلی روشنه که بحث مسیحیت و حضرت عیسی و حضرت مریم و خیلی حالا احادیث خیلی خوبی درباره حضرت مریم و مقام مریم و عیسی علیه السلام حالا بیان خواهد شد. خب آیه شریفه 34، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. آیتان، دو تا آیه است. ان الله اصطفى، ببینید اولا علامه طباطبایی رضوان الله علیه وقتی تو المیزان ها میخواد بحث تکامل را، تکامل داروین را، که انسان میمون بودست یا نبودست این حرفا، و بحث تکامل در کره زمین و این چیزا را، که کره زمین تکامل پیدا کرده یا نکرده، اینا را میخواد بحث بکنه، میفرماد که من نامه نوشتم به آقای دکتر صحابی و ایشون جواب نامه نوشت، بعد جواب نامه رو اونو تو المیزان میاره، یه 7-8 صفحه. این دکتر صحابی همین که با آقای بازرگان بود و جبهه ملی و نمیدونم اینا ها، همونا. چون اون آقای صحابی، دکتر صحابی، این یه کتابی هم درباره تکامل و حرفای داروین و این چیزا نوشته بود. ببینید حالا خیلی علامه طباطبایی واقعا یه روش عالمانه ها، یعنی حالا خودش خب یه فیلسوف مفسره، اما این مسئله که تخصص نداره نامه نوشته به فلان آقا، اونم هرچی آورده عینش آورده تو المیزان، ترجمه کرده به عربی آورده، اسمم میبره دا، میگه فلانی نامه نوشته ما، اونم جوابش اینجوری داد و نوشته. یه بند خدایی، حالا یکی از علمای بزرگ، اومده تفسیر، تو تفسیر خودش میگه که قرآن حرف داروین را قبول دارد و انسان میمون بوده، اینا یه عالم بزرگی، یکی از علمای بزرگ تو تفسیرش نوشته. یه عالم دیگری تو تفسیرش نوشته که ضرورت قرآن اینه که حرف داروین باطله و کفره. ببینید یه عالمی نوشته قرآن حرف داروین را تأیید کرده، یه عالمی نوشته قرآن میگوید حرف داروین کفره. علامه طباطبایی چیکار کرده؟ من کار به حرف ندارم، یه نامه نوشتم به فلانی گفتم تو نظرت چیه، اونم یه حرف رو گوی نارم من نوشتم، این اصلا خودش اظهار نظر نمیکنه. همشونم سر همی آیه است، ان الله استفا. یه استفا یه معنیش اینه که یعنی یه ده مثلا میمون و فلان بودن، خدا یکشونم برگزید آدمش کرد، اینه معنیش یا نه؟ یعنی اونا که میخوان بگن انسان میمون بوده از همه آیه میخوان استفاده کنند، اونهایی هم که میخوان بگن که نه انسان میمون نبوده باز از همه آیه میخوان استفاده کنند. و این سوالم هست که مثلا فرض کنید اگه واقعا خدای آدم و حوا آفرید، اگه یه وقت مثلا حالا اون موقع یکشو سرما میخورد مریض میشد میمرد، وقت چی میشد؟ یا مثلا اون موقع حالا یه گرگ می اومد یکی از این دوتا رو می خورد، اگه یه زن و مرد بود یا آدم و حوا بود، واقعا یکشون رو یه گرگ می خورد یعنی دیگه تموم شد یا آدم دیگه در کار نبود؟ یا اینکه اصلا حالا این خانم حوا سلام الله علیها، این مثلا هر وقت شوهرش رو می خواست صدا کنه مثلا بهش می گفت آدم، یعنی واقعا میگفت آدم بیا، مثلا آدم برو، یعنی اسم شوهرش آدم بود و خودش میگه آدم نبود که به اون به شوهرش میگفت آدم. یا اینکه مثلا اینجوری بگیم که خدا استفا آدم، یعنی که نه یعنی که یعنی فقط دو تا یه زن و شوهری بودن دو اینا خدا آفریده بود و اینم پیغمبرش کرد، یعنی یک گروهی انسان بودند این رو خدا برگزید پیغمبرش کرد، یعنی از تو میانه یه عده آدم این یکی پیغمبر شد، اینجوری معنا کنیم. یا اینکه نه تو یه عده میمون یکی رو برگزیدیم آدم کردیم، یا اینکه بگیم که نه یه عده جمادات بودند و یه عده حیوانات بودند خودم یه آدم آفرید. خلصه حرف سر همین آیه است که این آیه رو چجوری با این معنا کرد. بله نه درستش اینه که اینجوری بگیم، درستش اینه که بگویید که این که انسان میمون بوده یا نبوده یه مسئله زیست شناسیه، ربطی هم به قرآن و به دین ندارد، ربطی به دین نداره، میخواد انسان میمون باشه میخواد نباشه، قرآنم کتاب زیست شناسی نیست. ما فقط باید جنبه های دینی را بحث کنیم. جنبه دینی اینه که من بگویم انسان نخستین پیغمبر است، اول خدا پیغمبر میپرسته بعد آدم را چیز میکنه، لطف خداست، این میشه جنبه دینی. اما که این آدمه خاک تبدیل به آدم شد که فلان آقا میگوید، یا اینکه خاک تبدیل شد به میمون، میمون تبدیل شد به آدم که فلان آقا میگوید، هیچ کدامش ربطی به دین نداره. اگرم ما تو قرآن میخونیم خدا انسان از خاک آفریده، این بحث تواضع و بحث اینه که یعنی انسان از خاکه، اما هیچ کجای قرآن نگفته خاک مستقیما آدم شد یا خاک تبدیل به یه چیز شد و اون چیز آدم شد، هیچ کدامش تو قرآن نیست. الان اینه که این بدن من و شما مینام از خاکه، اما خاک مستقیما این شده یا با واسطه؟ این چیه که با واسطه است، آدم از خاک بوده اون با واسطه یا بی واسطه نمیدونم، هر کدامش بخواد باشه ما هم نمیدونیم کدامش درسته. یک کتابی هست به نام البدو و تاریخ مال مقدسی، حدوداً 800 سال پیش نوشته شده. 800 سال پیش داروین مال چند سال پیشه؟ تقریباً 200 سال پیش. داروین مال 200 سال پیشه دیگه، تقریباً کمتر از 200 سال. مقدسی 800 سال پیش. اول البدو و تاریخ نگاه کنید، میگه مسلمان ها معتقدند که انسان میمون بوده است. مسلمان ها جمع میارد، معتقدند که انسان میمون بوده است. هنو پدر و جد داروین هم به دنیا نیامده بودند. یه حرف زده. خیلی خوب. اللغتو خواهیم مرسیم. این چجوری میشه ثابت کرد که بگیم که واقعا یعنی دو تا آدم، آدم و حوا؟ این دلیل نداره، این نمیشه اثبات کرد. نه، شاید یه عده زیادی بودن. اللغت و الاستفاء و الاختیار و الاجتباء و نظائر. ان الله استفاء یا اختار یا هو و اجتباکم، نه همه به یه معناست. و هو و این استفا افتعله، باب افتعال، من صفبه، از کلمه صفبه است. و هازا من احسن البیان الذی یمثل به المرئی و بال یمثل به المعلوم و بالمرئی. این بهترین بیان است که تمثیل می شود و تشبیه می شود با این بیان، معلوم به مرئی. معلوم به مرئی فارسیش نیست، یعنی این بهترین مثال است برای تشبیه معقول به محسوس. معلوم یعنی چی؟ یعنی معقول. مرئی یعنی چی؟ یعنی محسوس. میگه خدا داره تشبیه معقول به محسوس میکنه. مثلا عسل رو میگیم مصفا، یعنی اون کدرهاشو گرفتیم و موماشو گرفتیم و جدا کردیم، یعنی میگن مصفا، استفا. این الان مرئی محسوسه. خدا اون معقول را که معقول نه، که از تو آدم ها اون برگزیدش که آدم و نوح و آل عمران و آل محمد و علیهم السلام اینانت، یعنی اونها تو انسانیت مثل اون اصل مصطفا، تو اون اصلی که با مومه. تشبیه معقول به محسوس، این بهترین بیان است که تشبیه می شود به او. معلوم، معلوم یعنی اون که متعلق علمه، یعنی معقول به مرئی، یعنی به محسوس. نه اینا این فرمه شما خوبه، اما آیه این نمیخواد بفرمه، آیه میخواد اینو بفرمه که خدا اینها را، یعنی اینا یعنی که آدم و نوح و ابراهیم و عمران و اهل بیت علیهم السلام، اینا را برای شماها برگزیده، برای شماها اینا برگزیده شدن، به اینا اقتدا کنید، پیرو به اینا باشید، اینا امام و پیغمبر شما باشند. یعنی نه اینکه خدا برگزیده بر خودشا، خدا برگزیده است برای شما که اینا پیشوایان شما باشند. و ذالک توضیحش اینه که ان صافی هو نقی من شائب الکدر فی ما یشاهد. صافی یعنی چی؟ صافی یعنی اون مثلا نقی، پاکیزه، اصلی که پاکیزه است از شائب الکدر، از اون کدرهایی که قاطیشه، فی ما یشاهد، تو اون چیزایی که مشاهده میشه، مثلا میبینیم آشغالی که تو عسل یا تو روغن، اینا رو برمیگزینیم، یعنی اون عصاره این روغن رو میگیریم، آشغالش هم میریزیم دور، عصاره انسانیت اینا میشند. فا و مثل الله تعالی، خدا تشبیه کرده خلوص ها اولای القوم من الفساد، خلوص این آدم ها، آدم و نوح و ابراهیم و عمران و اینها، خلوص اینها از فساد را تشبیه کرده به خلوص اون اصل مصفا، به خلوص از صافی من شائب الادناس، اونی که پاکیزه است از این آشغال ها و کدر ها. این راجع به کلمه استفا. آل ابراهیم یعنی چی؟ قد بینا معنا آل فی ما مزا اند قوله و از نجیناکم من آل فرعون. اونجا که کلمه آل را مطرح کردیم، اونجا دیگه کلمه آل توضیح داده شد. خب کلمه ذریه یعنی چی؟ میگه به معنا ذریه و اصلها اند قوله و من ذریتی، یعنی قد بینا معنای ذریه و اصل کلمه ذریه را تو ذیل آیه قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، اون چه کلمه ذریه را هم توضیح دادیم. الاعراب ترکیب، این کلمه ذریتن یحتمل نسب ذریتن وجهین. کلمه یحتمل رو ما معمولا فارسی معنا میکنیم، میگیم که احتمال داره دو. اما اصلش اینه که یحتمل یعنی به دوش میگیرد. یحتمل نسب ذریت مجهن یعنی چی؟ نسب ذریه دو وجه رو به دوش میگیره، دو وجه رو تحمل میکنه، دو وجه رو به دوش میگیره. احدهما بچه اول نکن یکونه حالن و العامل فیها استفا، ذریتن رو بگوید حاله، عاملش هم میشه استفا. دوم که بدل از مفعول استفا باشه. استفا علال عالمین، استفا ذریتن. المعنا معنای آیه شریف ان الله استفا، خدا برگزید یعنی اختاره به اجتبا، برگزید آدم را و نوح را لنبوتهی، این دوتا را برگزید به خاطر نبوتشون، و آل ابراهیم و آل عمران را علال عالمین، اینا را برگزید علال عالمین یعنی علا عالمی زمانهم، اینا را بر همه مردم، به انجعل الانبیاء منهم، پیغمبران را توی اینا قرار داد. پس خود اینها را برگزید، ولی بعضی گفتن که خود اینا نه، دین اینها، و قیل اختار دینه هم، دینشون را برگزید. مثل این که مثلا میگیم مسئله القریه چجور یه اهل مقدره، اینجا استفا اینها را یه دین مقدره، استفا دین اینها را. تو آیه ما نحن فی دین مقدره، تو آیه مسئله القریه اهل مقدره، ان الفرا. و قیل بعضی هم گفتن که اختارهم به تفضیل علا غیرهم به نبوت و غیرها، خدا اینها رو اختیار کرد به این که ترجیح داد بر دیگران، به این که نبوت به اینا داد. و غیر نبوت از امور جلیلهی که رتبه الله لهم، خدای متعال به این پیغمبران علیهم السلام داده. فی ذالک من مصالح الخلق، این که نمیدونم به موسی 9 تا آیه داد، به عیسی چند تا معجزه داد، اینا رو ترجیح داد بر مردم که مردم رو به وسیله هدایت بکنه. و قیل اختار آدم، خداوند آدم رو اختیار کرد، یعنی به ان خلقه من غیر واسطتن. این حالا خلقه من غیر واسطتن، بدون واسطه آدم رو خلق کرد، یعنی میمون نبود، همو از خاک آدم شد، یعنی واسطه تو خلق نبود. این اینجوری معناش کنیم، یا اینکه نه، من غیر واسطتین یعنی اینکه خدا آدم آفرید، واسطه یه چیز دیگه در کار نبود، که بگید مثلا یه پدر مادر داشت آدم و حوا، یا اینکه بگویید که فرشته ای در کار بود اینا رو آفرید. نه، خدا بی واسطه اینها رو آفرید. و از کنه و جنته و برد او را توی بهشت، و از جده له ملائکته و ملائکه رو به سجده او در آورد، و ارسله و الال ملائکته بلینس، آدم پیغمبر شد هم بر ملائکه هم بر آدم ها، حتی بر پیغمبر ملائکه ها. به خاطر اینکه میفرما علل عالمین. علل عالمین، کلمه عالمین، عالم یعنی ماسب الله. خدا اینها رو برگزیده حتی بر پیغمبر، حتی بر ملائکه. یعنی آیه دلالت میکنه که اینا از ملائکه بالاترند. و اختار نوح، خدا نوح رو انتخاب کرد به نبوت و به طول عمر و اجابت دعایی مستجاب و دعوش قرار داد و غرق قومهی و اینکه قومش رو غرق کرد و نجاتهی فی سفینته، توی کشتی او رو نجات داد. بله. و اختار ابراهیم بالخله، پس نوح رو به نبوت انتخاب کرد، ابراهیم رو به دوستی و تبرید نار، آتش رو برش خنک کرد، به هلاک نمرود، نمرود رو هلاک کرد. این انتخاب اینها. بله، اونم داخل میشه دی تو عالمین دی. و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این آل ابراهیم یا خود ابراهیم، یا مثلا عمران یا خود عمران. میفرماید قیل اراد بهی نفس ابراهیم و نفس عمران، یعنی کلمه آل را حذفش کنید. آل ابراهیم یعنی خود ابراهیم، اراده شده خود ابراهیم، خود عمران. مثلا فرض کنید ببینید این آیه، بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون. الان توی این آیه شریفه میگه، میفرماید بقیه، بقیه یعنی همون اساره یا تتمه، باقی مونده، باقی مونده یا اون چی که باقی گذاشته خود موسی، خود موسی باقی گذاشته دیگه. کلمه آل زاید است، یعنی موسی و هارون. پس یحتمل که آل زایده باشه. و بعضی هم گفتن که نه زایده نیست، و قیل آل و ابراهیم، اولاد ابراهیم، او اولاد ابراهیم رو میخواد بگه، اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات، و فیهم داوود، سلیمان، یونس، زکریا، یحیی، عیسی، و فیهم نبی یونا، همون آل ابراهیم، حتی پیغمبر ما صلی الله علیه و آله، لانه من ولد اسماعیل، چو فرزند اسماعیل. و قیل آل ابراهیم هم المؤمنون المستمسکون بدینه و هو دین الاسلام. بعضی میگن آل ابراهیم یعنی پیروان ابراهیم. الان مثلا من و شما ان شاء الله آل ابراهیم هستیم. آل ابراهیم یعنی اونه که ایمان به ابراهیم دارند و تمسک به دینش کردن که دین اسلام باشه. ان ابن عباس و حسن، این دو نفر گفتن. پس آل ابراهیم که روشنه. و اما آل عمران کیه؟ آل عمران فقیل هم من آل ابراهیم. آل عمرانم یعنی آل ابراهیم ایزن، مثل همون آل ابراهیم، آل عمرانم یعنی آل ابراهیم. بله بله. کما قال ذریتن بعضها من بعض، ذریه که بعضی از بعضی، مثلا فهم، مثلا این آل ابراهیم یا آل عمران، موسی، هارون، اینا ابن عمران. این البته ما دو تا عمران داریم، یه عمرانی که موسی ابن عمرانه، یه عمرانی هم داریم که پدر حضرت مریمه و فاصله زمانشون هم تقریبا 2000 سال بینشون فاصله است. میفرماید حالا داره میگه این عمران اون عمران پدر موسی، فهم موسی و هارون ابن عمران، که این عمران کی باشه؟ و هو عمران ابن یسهر ابن فاحص، فاحص قاحص نه فاحص، فاحص ابن لاوی ابن یعقوب. و قیل، بعضی گفتن که نه این عمران عمران دومی است، این عمرانی که 2000 سال بعده. و قیل یعنی به آل ابراهیم، به آل عمران، آل عمران یعنی مریم و عیسی، و این عمران که مریم بچشه و عیسی نبش میشه، این عمران هو عمران ابن اشهم ابن اشهم ابن ماسان، نه نه، عمران ابن اشهم ابن ماسان من ولد سلیمان ابن داوود و هو ابو مریم، پدر حضرت مریم، پدر حضرت مریم این عمران رو داره میفرماید. لأن آل رجل اهل البيت الذي ينتسب اليه، آل رجل یعنی همون اهل بیتش که به اون منتسبند، عن الحسن و وهب، این دو نفر گفتن، و فی قرائت اهل البيت و آل محمد علیهم السلام علی العالمین. ببینید این وهابی ها اینا این چیزها رو بلدند، ولی واقعا مغرضانه این کارا رو کردند و خیلی کتاب نوشتن درباره این که خیلی ها که شیعه ها قرآن رو تحریف کردن فلان. بعد این رو شاهد میره همین آیه رو ها میگن که شیعه ها میگوین و فی قرائت اهل بیت آل محمد، این آیه شریف آل محمد نداره، اما تو روایات ما الا ماشاءالله زیاده که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علیهم السلام علی العالمین. این رو شاهد میارند، میگن مثلا بینید الان مجموع البیان هم همینه داره میگه، بعد میگه اینا تحریف قرآنه. ببینید این جوابش یک کلمه است. این مجموع بیان معمولا آیاتی که می آورد یه بحث لغت، بحث قرائت، بحث حجت، بعدم بحث معنا. تو بحث قرائت اینجا نگفت آل محمد، آل محمد تو بحث چی داره میگه؟ المعنا. این قرائت اگه اون قرائت بود که تو بحث قرائت میگفت، این که اینجا تو معنا داره میگه فی قرائت اهل بیت، این قرائت یعنی اون قرائت نیست. و این وهابی هم اینا رو حالشون هستن، ولی عمدن برای این که شیعه ها رو سر ببرن این کار رو میکنند. بینید این الان بهترین شاهد که ما وقتی میگیم قرائت اهل بیت اینه که آل محمد تو آیه، این قرائت اون قرائت اصطلاحی نیست. بهترین شاهد است. اگر اون قرائت بود تو بحث قرائت میگفت، در حالی که اینجا تو بحث تفسیر گفته و فی قرائت اهل البیت، تو قرائت اهل بیت این قرائت بهش بگید قرائت تفسیری، تو قرائت تفسیری اهل بیت و آل محمد علیهم السلام علی العالمین، آل محمد هم هست، ولی این تو تفسیر آیه ها نه تو قرائت اصطلاحی. بله 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 هم تفسیرون. بله و قالوا ایزن ان آل ابراهیم هم آل محمد صلی الله علیه و آله. آل ابراهیم مثلا یعنی همین حضرت علی، امام حسن، امام حسین، اینا آل ابراهیمند. الذین هم اهله، اینا اهل او هستند. و یجب ان یکونوا ان یکون الذین اصطفاهم الله، این که وقتی میگیم ان الله اصطفا اینا رو، یعنی اینا معصومند، چه پیغمبر باشند چه نباشند باید معصوم باشند، واجب است اونهایی که خدا برگزیده مطهر باشند، معصوم باشند، منزه عن القبائح باشند. لانه تعالی لا یختار و لا یستفی، خدا بر نمیگزیند الا من کان کذلک، مگر کسی که معصوم باشه. و یکون ظاهره مثل باطنه فی طهارت و الاسمت، باید ظاهر و باطنش پاک باشه. فعلا هذا یختص الاستفاء، این برگزیدن خدا اختصاص دارد به من کان معصوما من آل ابراهیم و آل عمران، هر کسی که معصومه او برگزیده خداست، حالا چه پیغمبر باشه یا پیغمبر نباشه، امام باشه. و یقالو الاستفاء علی وجهین، این که خدا برگزید برای خودش، برگزید که آقا فرمود، یا اینکه برگزید برای مردم. یقالو الاستفاء علی وجهین، خدا برگزید احدهما این که انه استفاء لنفسه، یعنی جعله خالصا له یختص به، یعنی خدا این رو خالص و مختص برای خودش قرار داده. قول دوم اینه که نه، خدا برگزید برای مردم، استفاه و علا غیرهی، ای اختصه و به تفضیل علا غیرهی، او رو اختصاص داد به اینکه برتری داده بر دیگران. و علا هازل وجه معنا آیه، معنای آیم اینه، معنای آیه اینه که خدا اینا رو برگزید بر مردم. فإن قيل، اگه بگید که خب چرا خدا اونا رو برگزید من و شما رو بر نگزید، حالا ما عیبمون چی بود که ما رو بر نگزید؟ إن قيل كيف اختصهم الله بالتفضيل قبل العمل، همون که مثلا الله اعلم حيث يجعل رسالته، خدا میدونست که کی را برگزینه ده کی را بر نگزینه. اول دعای ندبه میگیم که مثلا فرض کنید مثلا فلان پیغمبر فلان امام مثلا این اصلا وقتی متولد شد ختنه شده متولد شد که کسی حتی عورتش را نبینه، خالص چرا از اول به ما این چیزا را نداد به اونا داد؟ اول دعای ندبه میگیم شرط علیه مزهد بی درجات آزه دنیا دنیه و زخروف ها و زبرجه ها فشرط هولک زالک و علم تامن همول وفا بهی، خدا از اول میدونست اینا مرد کارند، بقیرم میدونست مردش نیستن، از اول بهشون یه چیز داد. چرا اونا را برگزید ما را بر نگزید؟ فل جواب، جواب اینه ها، انه اذا کان فی المعلوم، فی المعلوم وقتی خدا میداند، فی المعلوم خدا میداند، ان صلاح المکلفین لا یتم الا بهم، خدا میدونه صلاح مردم تو اینه که اینا برگزیده بشن، از اول میاد به شما میگه آقایون من این نوح و ابراهیم و فلانو برگزیدم و چون به نفع شماست، فلا بد من تقدیم البشارت بهم، از همون اول میاد بشارت میده که اینا چنین و چنانند و اخبار میدهد به اون که میباشد من حسن شمائلهم، شمائل خوب اینها و افعالشون و تشویق به اینها، کما یکونو من جلالت اقدارهم و زکای خلالهم، کما اینکه جلالت قدرشون برتری صفاتشون، اینها رو خدا بیان میکنه، لیکون ذالک داین للناس الی القبول منه، خدا از اول میگه که اینا چنین و چنانند. بل انقیاد له، اینو قبلا هم گفته بودم، تو اعتقادات به این میگن ارهاس، ارهاس منیش همینه ها، یعنی اینکه قبل از اینکه یه اتفاقی بیفته خدا داره خبر میده که یه خبری داره میشه دا. مثلا فرض کنید قبل از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله متولد بشود مردم میفهمیدن داره یه حادثه رخ میده، یه خبری داره میشه، اینو میگن ارهاس. ففی هذه الآیه دلالت علی تفضیل الانبیاء علی الملائکه، این آیه میفرماید که انبیا حتی بر ملائکه هم ترجیح دارند، علیهم الصلاة علیهم اجمعین الصلاة والسلام، چرا ملائکه زیر دست پیغمبرانند؟ لأن العالمین یعم الملائکه، خدا فرمود اینا بر عالمین، عالمی شامل ملائکه هم میشه دیگه، و غیرهم من المخلوقین، اون جنایی که شما فرمودید غیرهم، و قد فضلهم سبحانه و اختارهم علل کل، خدا اینا را علل کل ترجیح داده، یعنی هم بر ملائکه هم بر جن هم بر انس. و قوله ذریتن، ذریتن یعنی اولادن و اعقابن، بعضها من بعض، قیل معناه، معنای بعضی گفتن معنای آیه اینها، یعنی فتناسر فدین و هو الاسلام، تو این که اینا همدیگر ذریه‌ای که تو دین ذریه همدیگر، یعنی دین و بعضی ها من دین بعضی، یعنی دین اسلام از همون دین ابراهیم، دین ابراهیم از همون دین حضرت نوح، کما قال، مثل این که حالا این خوب را به بد داره تشبیه میکنه، کما قال منافقون بعضهم من بعض، المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، یعنی چی؟ یعنی منافقین همدیگه رو کمک میکنن، پس این ذریه هم همدیگه رو کمک میکنن، ای فتناسره و تعاضده علی الزلال، منافقین تو بدی هم دیگه رو کمک میکنند، اینام تو خوبی. و این از قول حسن و قتاده. و قیل بعضها من بعضین فی تناسل و تبالوت. بعضی هم گفتن که نه، تو تناسل و تبالوت اینا فرزندان یکی دیگرن. فا انهم ذریت و آدم. قبل هم گفته بودم مثلا این که مثلا شنیدید وقتی آمریکا کشف شد تو آمریکا آدم بود، گفتم اینا این آدم ها کجا تو آمریکا بودند؟ اینا همون بچه های حضرت نوح علیه السلام هستند که بعد از جریان توفان از توی شمال، از رو قطب شمال، از روی یخ ها رفتن اون طرف، بعدم دیگه چون سرما بود دیگه بر نگشتند. اینا نسل اوناند. فانهم یعنی همه میشن ذریه آدم، کسی خارج از ذریه آدم نیست. فانهم ذریه آدم ثم ذریه نوح ثم ذریه ابراهیم و هو المروی یا نبی عبدالله علیه السلام. از امام صادق هم نقل شده، لانه قال، امام صادق فرمود، الذين اصطفاهم الله، اونایی که خدا برگزیده، بعضهم من نسل بعضم، از نسل هم دیگه هستن، و اختاره ابو علی الجبایی، جبایی هم همینو گفته. والله سمیع علیم یعنی چی؟ فیه قولان. سمیع علیم اول اینکه معناه سمیع لما تقوله ذریه، خدا شنواست که این ذریه چه میگوین. علیم است به ما یزمرونه، به اون چی که تو دل دارند خدا آگاهه. فلذلک فضلهم علی غیرهم لما فی معلومه، خدا هم اینها را فضیلت داد بر دیگران چون میدانست. خداوند چی را میدونست؟ من استقامتهم فی اقوالهم و افعالهم. خدا میدونست ما مرد کار نیستیم، اونا هستند. دومم این که ان معناه خدا سمیع لما تقوله امرأت و امران من النظر علیم بما تزمره. تو آیه بعدی الان خواهیم گفت که مادر حضرت مریم که نظر کرده بود که بچهش رو وقت کنیسه، یا مثلا حالا کنیسه عربی یعنی بیعه بکنه، وقت معبد بکنه، و چی تو نیتش بود که حالا فردا انشاءالله میگیم. معنای آیه اینه که خدا میشنود که چه میگوید مادر حضرت مریم که نظر کرده بود که بچهش برای کلیسا باشه. میگم اون کلیسای عربی یا نه کلیسای، چون اون موقع که اون مسیحیتی در کار نبود. علیمون به ما تزمرو، خدا میدونست که او چه تو دلشه. و نبه به ذالکه علا استحسان ذالکه منها، و این دلالت مونه بر این که این کار خوبیه که آدم فرزند خودش را وقف خدمت مسجد بکنه، وقف خدمت معبد خدا بکنه. بله یهودی، بله، چون تو عربی به معبد یهودی ها کنیسه را تو عربی کلیسا میگن، یعنی کنیسه توی عربی هم به کلیسای مسیحی گفته میشه هم به یهودی، تو فارسی فقط گذاشته میشه.